أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين لا سيما علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وحسن ابن علي والحجة القائم المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. أوصيكم يا عباد الله بنفسي بتقوى الله. در ابتدای خطبه دوم ابتداءً این حقیر خودم رو و ثانیاً شما بندگان صالح پروردگار، بندگان مؤمن و مؤمنه، یاران اهل البیت عصمت طهارت رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. با تقوا باشیم تا عاقبت به خیر بشویم. این درسی است که امیر المؤمنین، همون کسی که 15 شوال سه شنبه، پنج شنبه 23 مرداد، 17 شوال سال روز نبرد امیر المؤمنین با عمرو بن عبدود در جنگ خندق، همون جنگاور پهلوان دلاوری که عمرو رو بر زمین زد، آب دهن انداخت، او خدو انداخت بر روی علی. حضرت بلند شد، چند قدم زد، با یک ضربت کار او رو تموم کرد. فرمود به خاطر خدا میخواستم ضربتش بزنم، نه به خاطر عصبانیت. همون کسی که جبرائیل نازل شد فرمود لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. گفت تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری بر او بگزیده ای. اونایی که غیر از علی را انتخاب کردن ندیدن علی را. ای پس از سوء القضا حسن القضا. علی خیر، علی امیر تقوا، نماد ایمان، حب علیان ایمان. توصیه این علی چیست؟ تقوا. تقوا، با تقوا باشید تا سعادتمند باشیم. امیر المؤمنین. خب عزیزان، مناسبت‌های متعدد داریم در این هفته، نمی‌رسیم به اینها اشاره کنیم. من همین ابتدای خطبه اشاره می‌کنم. روز خبرنگار که به همه خبرنگاران عزیز و پرتلاشمون تبریک عرض می‌کنم که روز شهادت شهید عزیزمون شهید سارمیز، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، که روز خبرنگار نامیده شده. آرزوی موفقیت داریم برای خبرنگاران عزیزمون. شهادت حضرت حمزه سید الشهدا در جنگ احد و وفات حضرت عبدالعظیم حسنی که از خداوند سبحان طلب میکنیم به واسطه شفاعت این بزرگواران ما رو مورد رحمت و مغفرت خودش در این روز جمعه قرار بدهد انشاءالله. پنجشنبه 23 مرداد سال روز پیروزی قهرمانانه حزب الله است. در سال 1385 شمسی در نبرد 33 روزه با اسرائیل صفاک. خب وقت زیاد نیست، این مبحث رو من میخوام بهش بپردازم و یک تذکری که انشالله اگر در خاطرم بمانه در آخر صحبت. مبحثم بسیار مهمه. عزیزان، الان که شما اینجا نشستید بمباران‌های غزه دوباره شروع شده. تقریبا از صبح اسرائیل حملات خودش آغاز کرده و مقاومت اسلامی هم داره پاسخ میده. منطقه آبستن یک حوادث بزرگه. البته این مطلبی نیست که این حقیر عرض بکنم. حضرت آقا که باید همیشه نگاهمون به دهان مبارکش باشه، صدای ولی فقیه و ولایت فقیه صدای خداست، ما رو به راه خدا هدایت میکنه. بارها فرمودن ما در شرف یک پیچ بزرگ تاریخی هستیم. ما باید حضرت آقا رو باور کنیم، ما باید امام رو باور بکنیم. باید بیشتر تعمق بکنیم، فرمایشاتشون رو تحلیل بکنیم. این تحلیل ها خیلی مهمه. حوادثی که اطراف ما داره رخ میده واقعا ما رو در شرف یک پیچ بزرگ تاریخی قرار داده. همین الان در اطراف اربیل که این عزیزان در منطقه کردستان عراق خب اشتباهاتی مرتکب شدن، سهلنگاریایی مرتکب شدن. توجه می‌فرمایید؟ گروهک داعش آمده شهر قرقوش رو تصرف کرده، شهر سنجار رو تصرف کرد، قرقوش مسیح نشینن، تعدادی زیادی زن و بچه به کوها پناهنده شدن که بعضن اینا از تشنگی از بین رفتن در همین چند روز گذشته. نوار غزه بمباران‌های سنگین، بنابر اعلام سازمان ملل 700 گروهک تروریستی الان در سوریه مشغول نبرد. این عدد رو در ذهنتون بسپارید، من بنای مبالغه ندارم، عدد رو پیدا میکنم، سندش رو پیدا میکنم، بعد اینجا برای شما نقل میکنم. 700 گروهک تروریستی که از مسیرهای باز با تأمین تمام تدارکات، نوعاً هم بسیاری از اینا از کشورهای اروپایی، با اینکه آب خوردنشون هم تحت نظر، یعنی شما ببینید مثلا اینا از انگلیسی میان که هر کسی در انگلیس قدم برمیداره قدم به قدمش رو دوربین‌های مدار بسته در خیابان و کوچه و اداره و بیرون و پارک و حیات اینا رو ضبط میکنن. راحت آمدن به ترکیه یا به اردن، دقت میفرمایید، آمدن رفتن در سوریه مشغول جنگیدن شدن. تو فضای مجازی تصاویرشون هم هست، اسامی خودشون و بابا و ننه‌شون هم ثبت شده، کاملا مشخصه. ببینید در منطقه چه خبره، اوضاع بحرین رو ببینید. در یمن در همین یکی دو ماه گذشته تلاش کردن مقر حکمرانی شیعیان الحوثی رو تصرف بکنن، رفتن شهر عمران رو تصرف کردن که با یک پاتک بسیار عجیب و غریب از این شیعیان دلاور و جنگجو و الحوثی مواجه شدن که به ذهنشون هم خطور نمیگرده. یمن ببینید چه خبره، افغانستان رو ببینید، شمال پاکستان و منطقه قبائلی رو ببینید. واقعا منطقه آبستن یک حوادث بزرگه. گرچه قدردانیم، قدردان خداییم، همونطوری که امام که بارها به عزیزان خصوصا جوانها عرض کردیم، اگر میخواید بخش، من این جمله رو گفتم هنوزم پای این جمله هستم، عرض کردم اگر میخواید بخشی از حوادث آینده رو استشمام بکنید یا رؤیت بکنید به صحیفه نور امام مراجعه کنید. امام اخباری داده به خاطر اینکه عبد صالح پروردگار بوده، خدا بر دلش الهام میکرده که این اخبار نوعاً به منصه ظهور نشسته، پیشگویای امام، معجزه سیاسی بوده. من جمله که امام فرمود ایران دژ نظامی امن تسخیر ناپذیر برای مظلومین جهانه. امروز چهار طرفتون میبینید در آتش خونه. ایکائو سازمان هواپیمایی بین المللی اعلام میکنه امن‌ترین مسیر هوایی در منطقه، ترجمه می‌فرمایید، خاورمیانه و خاور دور ایرانه. 40% درآمد هواپیمای ایران در همین چند مدت گذشته افزایش پیدا کرده به خاطر همین منطقه. اما منطقه آشوب زده است. قضیه چی؟ اینا رو باید تحلیل بکنیم. میدونید قضیه چیه؟ گفتم وقت کم اما حرف زیاد، مسلسلوار صحبت میکنم. قضیه چیست؟ قضیه اینه که دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان شیعه، دشمنان اهل البیت، دشمنان بشریت برنامه ریزی کردن دنیا رو یک لقمه بکنن. اما یه اتفاقی افتاد، همه چیزم آماده بود که یک لقمه بشه، این لقمه شد لقمه گلوگیر. بنا بود جهان اسلام یک لقمه بشه، همه چیز آماده بود، اما این لقمه گلوگیر شد برای اینها. چه بود این حادثه؟ قضیه چه بود؟ اینا برنامه ریزی کردن، آمدن در یک جای مثل، حداقل مثل قلب جهان اسلام، رژیم اشغالگر قدس و به تعبیر آقا این انگلیس خبیث، پشتیبانی وقت آمریکایی ها و غربی ها، نطفه منحوس و خبیثشو بستن. اسرائیلی که قانون اساسیشو که مراجعه میکنید بررسی میکنید ببینید چیزی به عنوان مرز براش تعریف نشده. خیلی عجیب نیست آقایون، خواهرها، خانوما، برادر آقایون؟ عجیب نیست در قانون اساسی اسرائیل چیزی به عنوان مرز وجود نداره. پرچمش دو نوار آبی، وسطش به قول خودشون ستاره داوود. یعنی چی این دو نوار آبی گفتن؟ یعنی یکیش نماد نیل، یکیش تا فرات. این ستاره داوود یعنی عرض موعود، یعنی از نیل تا فرات همون چیزی که روی درب پارلمانشون نقش بسته بوده مال شماست، تا اونجا باید پیشروی کنیم. همه چیز آماده بود برای این اتفاق. یعنی در 4 جنگ قبل از انقلاب اسلامی در عرض 6 روز با چندین کشور عربی، کشورهای عربی مرتجع جنگید، همه رو شکست داد. در عرض ربع ساعت نیروی هوایی مصر رو از کار انداخت، همین اسرائیل. همه چیز آماده بود. شارون اعلام کرد 48 ساعته لبنان رو میگیرم، تا قلب بیروت پیشروی کردن قبل از انقلاب اسلامی، ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی. اما صحنه برگشت. من خواهش میکنم، گفتم این خطبه خطبه مهمی است، باید سریع‌تر عرض بکنم، حیفم میاد این نکته رو نگم. امام جمعه سنندج مرحوم شد، سنی بود، از علمای سنی بود. میگفت رئیس شورای اهل سنت کردستان یک پیرمردی بود مسنسال، خیلی به امام عشق و ارادت می‌ورزید. بهش میگفتم خیلی تو سنی هستی، محاسن سفیدی، خیلی به ایشون، ما هم علاقه داریم به ایشون، اما خیلی ابراز عشق و علاقه می‌کنی به آیت الله، یعنی به امام. ایشون از مرجع شیعه هستن. میگفت آره علتی داره، قبل از انقلاب اسلامی اوج شکست فلسطینی‌ها و عرب، در خواب دیدم که رفتم بیت المقدس، لاک‌پشت‌های سیاه محوطه رو پر کردن، نگرانم، میبینم هیچ کس به فریاد این قبله اول مسلمین نمیرسه. دیدم صدای هاتفی بلند شد، نگران نباش این آقا میاد. پشت سرم نگاه کردم، آینه تمام قد رو دیدم، به دیوار مسجد الاقصی نگاه کردم، تصویر سید جلیل القدری رو درش دیدم. نشناختمش، نشناختم تا 12 بهمن 57 که به تلویزیون خیره بودم، چهره ملکوتی امام رو دیدم، از پلکان میاد پایین. دقت کردم، گفت یقین کردم این چهره همون چهره است. لقمه آماده خوردن بود، گلوگیر شد. بنا بود خاورمیانه اینا یه لقمه بکنن، البته غرب آسیا در واقع. نشد. چرا نشد؟ یک باره اسرائیلی که هدف مشخص بود، استراتژی هم مشخص. هدف چه بود؟ تکه تکه کردن خاورمیانه، یعنی غرب آسیا در واقع، تعبیر اونها خاورمیانه، و بعد یک لقمه کردنش. بنا بود این کار رو بکنن. استراتژیشون چی بود؟ با چه ابزاری؟ رعب، تهدید، ارعاب. یعنی چه؟ یعنی مشدایان که از سران رژیم صهیونیستی بود، همون کسی که یک چشم‌بند میگذد، بهش میگفتن عینک دودی بذار، میگفت نه. بهش میگفتن چشم مصنوعی بذار، میگفت نه. بهش میگفتن آخه چرا؟ چرا یه ظاهر خودتو اصلاح بکن؟ میگفت نه، اینطور بهتره. دنیا باید از اسرائیل ما تلقی عذر میخوام یک سگ هار و وحشی رو باید داشته باشه، سگی که به هر کسی ممکنه حمله بکنه، هر کسی رو میتونه گاز بگیره. این استراتژی ماست. منم میخوام چهره تا آخرین روز مردنش این چشمند رو نگه داشت. گفت من میخوام چهره مخوف و ترسناک باشه. دقت میکنید استراتژی چی بود؟ اینکه دیگران از اسرائیل بترسن. بن گوریون اعلام کرده بود هدف ما شکست کشورهای عربی و مسلمان نیست، تنها این نیست، هدف ما اینه که همیشه از ما بترسن. همینطور شد، این اتفاق افتاد. این اتفاق افتاد تا کی؟ تا زمانی که یک نوری درخشید. سحر فرعون یه باطل السحر پیدا کرد. باطل السحر کی بود؟ 1342 حضرت روح الله اولین سخنرانی، اسرائیل مورد هدف قرار داد. این عجیب نیست آقایون؟ خانوما، خواهرا، برادرا، ببینید نباید افتخار بکنیم که زیر سایه همچین مرد بزرگوار و نائب امام زمان بودیم و الانم زیر سایه نائبش هستیم. ببینید چقدر بصیرت در بینه. امام فرمود ما در مقابل رژیم صهیونیستی میستیم. امام رو بازداشت کردن، منجر شد به قیام 15 خرداد. توجه می‌فرمایید؟ دیگه طول ندم، 50 سال گذشت. بعد از 50 سال، تو همین چند روز گذشته، این تحلیلگر آمریکایی که اسمشو نمیارم اینجا، اعلام کرد که همه میدونن که اسرائیل سگ هار آمریکاست. این پروژه‌ای که بعضی گفتن چرا آقا تعبیر سگ رو در سخنرانی روز عید فطر به کار برد، نکته‌ای داره، بحثی داره. گفت بله همه میدونن سگ هار آمریکاست، اما اینو آمریکایی‌ها بدونن اگر این سگ هار رو طرف ایران فرستادن با این رهبری، طرف ایران فرستادن با این مردم با ایمان، طرف ایران فرستادن با این اعتقاد، این ایران هم سگ هار رو هم صاحبش رو تنبیه خواهد کرد. یه اتفاقی افتاد که این لقمه رو گلوگیر کرد برای اینا. این اتفاق چه بود؟ یک باره با ظهور انقلاب اسلامی زلزله‌ای در منطقه اتفاق افتاد. وزیر اسبق امور خارجه اسرائیل شخصی بود به نام ابا عیان، بعدن با یکی از خبرگزاری‌های مهم آمریکایی مصاحبه کرد، افتخار میکرد، میگفت دیدید من راست میگفتم. بهش گفتن چی گفتی که افتخار میکنی؟ گفت من موقعی که آیت الله، یعنی حضرت امام، آیت الله قیامشو در ایران آغاز کرد، هشدار دادم اگر انقلاب این مرد به پیروزی برسه منطقه دچار یک زمین لرزه میشه، یک زلزله بزرگ، و اولین کسی که بیشترین خسارات و عظیمترین خسارات رو میبینه اسرائیل و اسرائیلیا هستن. ابو عیان میگفت دیدید بهتون گفتم امروز انقلاب اسلامی این مرد رسیده به مرزهای اسرائیل. همینطور شد. چهارمین ارتش بزرگ دنیا در گل گیر کرد. تمام اسرای معروف لبنانی که آزاد شدن، به عزیزانی که محقق بودن تو این زمینه کار میکردن، همه اونها میگفتن، گفتن وقتی اسرائیلی ها با هلی برد ما رو بردن از لبنان، یا ما رو اسیر کردن یا دزدیدن یا در جنگ ما اسیر شدیم، وقتی مقابل بازجوی اسرائیلی نشستیم، اولین سوالی که از ما مطرح کردن این بود که نسبت تو با تفکرات آیت الله خمینی چیست؟ شما چقدر با آیت الله اعتقاد دارید؟ خوب دقت کنید. حتی یکیشون میگفت که بازجوی اسرائیلی به من گفت که راستی راهپیمایی روز قدس بودی یا نه؟ گفت بهش گفتم که نه. گفت عجب، چرا؟ آیت الله خمینی که شرکت در این راهپیمایی رو واجب کرده. تمام فکر اینها، ذکر اینها این بود که این دشمن، دشمنی که باطل و سحر، دشمن خدا بود، دشمن دشمن خدا، چطور میتونن مهارش بکنن؟ قضایای غزه امروز ریشه در این داره. خلاصه کنم، اون 700 گروهک تروریستی ریشه در این داره. چرا همزمان حمله به غزه در ارسال جبهه النصره هجوم کرد تا ارسال لبنان تصرف بکنه؟ چرا؟ چرا الان که زیر بدترین حملات، یعنی در 70 سال اخیر 1800 کشته برای فلسطینی‌ها که امروز بیشتر شد، سابقه نداشته، چرا هماهنگ با این قضیه داعش حمله کرد، قرقوش رو تصرف کرد، به طرف اربیل پیشروی کرد؟ چرا؟ چرا هماهنگ با این قضایا جریان خبیث وهابیت در یمن فعال شده؟ چرا؟ دلیلش چیست؟ چرا هماهنگ با این قضایا اینها آمدن مسیر خودشونو به طرف بغداد باز بکنن؟ چرا؟ دلیل اینها همه یک چیزه. اون چیست؟ برای اینکه این زلزله‌ای که ایجاد شده زیر پای اینها رو خالی کرده، دشمن رو در مخاطره قرار داده، از این رهایی پیدا بکنن. رهایی پیدا بکنن. به این رو بدانید که میدانید عزیزان من، برادران بزرگوار، خواهران گرامی، این وعده حق الهی است، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، وعده حق الهی است. حضرت آقا روز عید فطر فرمودن چند نکته، یه نکتهش این بود که فلسطینی ها بدانند، امت اسلام بداند، اگر به خاطر خدا با خدا بودید و در راه خدا بودید، اگر به خاطر خدا با خدا بودید و مقاوم بودید، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، اگر در راه خدا با استقامت بودید، پیروزی با شماست، خداوند شما رو یاری میکنه و دشمنتون حتما شکست خواهد خورد. این در شکی نیست، تردیدی نیست. لذا در پایان خطبه اینو عرض میکنم، دشمنان ما بدانند، آمریکایی‌ها بدانند، آزمون رو آزمودن خطاست. آمریکایی‌ها بدانند، باراک اوباما بدانه، از نابشون بدانند، اتحادیه اروپا بدانند، سران منحوس رژیم اشغالگر قدس اینو بدانند، امت حزب الله در سنگره، در سنگر دفاع از ولایت، در سنگر پیروی از ولایت فقیه، برای حمایت از مردم مظلوم، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، این درس اهل البیت عصمت طهارته، در سنگر دفاع از مظلوم ایستادیم میمانیم به امر رهبری، به امر امام راحلمون، به امر امام حاضرمون، تا انشالله این دستان حرکت بکنه برای گرفتن پرچم نابودی رژیم اشغالگر قدس. این درس حسین ابن علی است، درس اهل البیت عصمت و طهارت است که ما در مقابل تحریم ها، در مقابل ارعاب و تهدید و فشار عقب نمیشینیم. این شعار حسین است، شعار ماست. هیهات من نزله. در آخر هم نکته ای را عرض میکنم از باب اثر دلسوزی. انسان باید بصیر باشد و دشمن شناس. خبری منتشر شد که برخی از عزیزان دانشگاهی از دانشگاه خوزستان، چند نفری انگوش شمار، در یک به تعبیر خودشون دیدار خصوصی، به دیدار یکی از سران فتنه رفتن، آقایی که همنشین جورج سوروس بوده، که خیلی هم علاقه مندن که تطهیرش بکنن. ملت ما خیانت های اینها رو در سال 88 فراموش نمی کنه. رفتن ملاقات با اونها، عکس یادگاری انداختن، بعدم گفتن که بله دیدار خصوصی بوده و به هر حال رفتیم ما ملاقاتی. آقایون وقت اضافه دارید، عکس یادگاری میخواید بندازید، بیایید کنار قبر حاج حمید رمضانی، فرمانده دلاور اطلاعات عملیات جنوب، عکس یادگاری بندازید کنار قبر مطهر شهید اسماعیل فرجوانی، عکس یادگاری بندازید کنار قبر شهید بهروز غلامی، عکس یادگاری بندازید کنار قبر سپهبد شهید سلشتر علی هاشمی، قبر عکس یادگاری بندازید. پول اضافه دارید برای خرج کردن و بلیت رفت آمد به تهران، آدرس بهتون میدم که با همین پول سرپناه یک خانواده بی سرپناه رو شما میتونید آماده بکنید، خدا میداند با همون مبلغ. اشتباه نکنید، در میدان دشمن بازی نکنید، حزب الله رو هم غافل حساب نکنید. این حرکات و سکنات شما رو حزب الله زیر نظر داره. ما به فتنه و فتنه‌گران اجازه از اندام نخواهیم داد. و این عهدی است که با شهدامون بستیم، با امامون بستیم، ان شاء الله الرحمن. یه ان شاء الله با مایه بفرمایید که حالا اگرم موافق هستید میتونید یک تکبیر مایه دار با مشت گره کرده در تاییدن عرایض بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.